حکم بره.
تناقضی هم نیست. پس ماده که علم است مطلق العلم نیست. علم به قید هیئت بگیم زید علمش بیشتره. علم به قید طب بگیم امر علمش بیشتره. پس قانون عقلایش همینه که اون ماده که علم است بعد از تعیین قید حکم میکنیم به اعلم بودن یا اعلم نبودن. پس اینجا هم علم لیسیده نیست که بگیم زید علمش از امر بیشتره، به قید هیئت است. و ها کذا در عکسش که طب است. بله، فقولنا زید اعلم من امر فی الهیئه و امر اعلم من زید فی الطب معناه ان علم الهیئه فی زید اکثر من امر. قید هیئت زدیم و علم الطب فی امر اکثر من زید و بذلک یندفع ما اورد علی قولهم ان صیغه التفضیل تقتضی الزیاده فی اصل الفعل مع قطع النظر عن الافراد من انه یلزم ان یرجع العقل اما فهمه اولا ادغا برای فردا. یک مقدمه میخواد، حالا حالش ندارید. بسم الله الرحمن الرحیم. و بذالک یندفع یا یندفع ما اورد علی قولهم ان صیغه التفضیل تقتضی الزیاده فی اصل الفعل مع قطع النظر عن الافراد من انه یلزم. یک مطلبی هست در نحو، هرچه تو را فکر کردم سلام علیکم یادم نیومد، اگر کسی یادشه بگه کجای نحوه. یک مسئله است در نحو، میگد عامل خودش را مهیا میکنه که در فلان معمول عمل کنه، میخواد عمل کند، مانع جلوش میگیره، نمیگذارد عمل کنه. حالا این در باب اشتغال تعلیق الغای احسن، حالا من یادم نیست، حرف شما را تعبدا قبول میکنیم که شاید هم اونجا باشد. این مسئله اونجا هست. در این دو مثال دیروز که میگیم زیدون اعلم من امرن فی الهیئه، دوباره میگیم امرن اعلم من زیدن فی الطب، میگه در این دو مثال اشکالی کرده ام که خلاصه اشکال اینه که افعل التفضیل یکی را بر دیگری فضیلت میدهد در علم لیسیده، به اصطلاح ما علم طب، علم هیئت، علم فقه، علم اصول، علم منطق. اینجور نیست، قید هیچ خصوصیتی نداره. زیدون اعلم من امرین، یعنی علم زید بیشتر است از امر. دیگه کار نداریم که این علم زید که بیشتر است از امر در خصوص هیئت، اینو کار نداریم. رسیده علم، این معنای افعل تفضیل است. وقتی میگیم زیدون اعلم من امرین، یعنی مطلق علم رسیده. فعل هیئه که میگیم معنا خراب میشد. پس اعلم میگد این زید از امر علمش بیشتر است، قیدی نداره. فعل هیئه که گفتیم جناب افعال تفضیل گرفته میشه، میگن نه لیسیده بود، شما تنها علم هیئتش میگی. و ها کذا در مثال دویم، عمرون اعلم من زیدین، یعنی عمر اعلم از زید است، لیسیده. فتب که گفتیم جلو افعال تبدیل گرفته میشه. حکایت شخصی هم عرض کنم که فایده هم داره. ما از افغانستان برگشتیم اومدیم نجف، علمای افغانستان به ما گفتن فلانی شما نجف بودی، بعضی رو میشناسی اینها غلط از خبره ای. آیت الله اصفهانی هم عمر طبیعیش سر رسیده، اگه فوت کرد اعلم رو معین کن، بینیست برای ما که فلانی اعلم. بعد ما آمدیم نجف و از یکی از آقایون گفتم که آیا میزان اعلمیت فقه هست یا اصول هست؟ علیکم السلام و رحمت الله. چون ای که من از سؤال کردم استاد فن اصوله، متخصص، خیلی متخصص. آقای حکیم علی الله مقامه او عکس بود، او استاد فقه بود، خیلی در فقه مهارت داشت. از این آقایی که در اصول خیلی فن اصولش قویه، اینه که سؤال کردم از فلانی از مسیغه مشکله میپرسی، تا گفت که از مسیغه مشکله میپرسی فهمیدم که میخواد بگه که تو اون در فقه استاد میدانی، مرا در اصول استاد میدانی، میخوای مرا گیر بیندازی. لیکن چون خیلی زرنگ بود گفت که فقه بدون اصول، علیکم السلام و رحمت الله، اصول بدون فقه در نمیخوره. جواب را خیلی همچه دو شکله داشت، گفت فقه بدون اصول یک جو نمیارده، اصول بدون فقه هم یک جو نمیارده. حالا این مسئله ما همینجور میشد. وقتی میگیم زیدون اعلم من امرن، یعنی علم زید بیشتره، اما در چه بیشتره؟ دیسیده یه فلحه اکه گفتیم قید میخوره فوراً. پس صدر کلام هنوز فلحه اره نگفته، این میگد علم زید بیشتره، اما در چه علمی نداره دیگه، دیسیده. فلحه اکه گفتیم میگد نه، در مطلق علم نیست، فقط در علم هیئت. مثال دویم هم همینجور، امرون اعلم من زیدن، یعنی علم امر بیشتره. فت طب که گفتیم جلوره میگره، میگه در هر علمی نیست، فقط در طب تنهایه. اینه اشکال کرده ان در این دو مثال همین اشکال را، که صدر و ذیل با هم جور نمیاد، صدر مطلقه، ذیل مقیده. میگه به بیان ما این اشکال برداشته شده. چه بود بیان؟ بیان این بود که ما اون علم را لیسیده فکر میکنیم. نه، باید علم را از اول ویودش را بگیریم، بعد بگیم زیدون اعلم من امرین. پس از اول علم هیئت را در نظر میگیریم، میگیم آقا در علم هیئت زید اعلم از امر است. دیگه صدر و زید با هم تنافی ندارن، که ابتدا کفایه انشاءالله میخونی اگر نخوندی، میگه زیق فمر رکیه، یعنی از ابتدا سر چاره تنگ میگیریم. اینجا هم از ابتدا علم را قید میزنیم به هیئت، میگیم زیدون اعلم من امرن، یعنی زید در علم هیئت اعلم از امره، دیگه صدر زید کی در میاد. هکذا در مثال دویم، امرون اعلم من زید فتب، اونم علم را از اول قید میزنیم، میگیم علم طب زید بیشتر میداند از امر. پس به این بیان که از اول ماده را، یعنی علم را قیدش را بهش میزنیم، بعد صیغه افعل را میاریم، صیغه اعلم را میاریم. میگد به این بیان ما این اشکال برداشته میشد. خب بله، و بذالک، یعنی به اون بیانی که گفتیم که افعال وارد می شود بر ماده با قیودش، در مثال اول علم بقید هیئت، در مثال دوم علم بقید طب، و به ذالک یم دفع دفع می شود ما این اشکال، ما اون اشکالی که اورده علی قولهم، اشکالی که وارد شده بر قول علما، یعنی در افعال تزدیل در اون دو مثال اشکالی که وارد شده بر قول علما ان صیغه تفضیل تقتضی زیاده فی اصل الفعل ما قطع النظر عن الافراد. میگن صیغه افعال میاد به مصدر لسیده، علم لسیده، قطع به افراد، علم خصوص هیئت نه، علم خصوص طب نه. میگن اشکال کردن که در اون دو مثال صدر و ذیل با هم تنافی پیدا میکنه. میگن به بیان ما این اشکال وارد نیست، چون ما گفتیم که اول علم را قید میزنیم بعد صفت اعلم را میاریم. تقتضی زیاده فی اصل الفعل یعنی مصدر، ما قطع نظر عن الافراد، دیگر قطع نظر میکنیم از این که علم علم هیئت یا علم طب است لسیده، ما قطع نظر عن الافراد. ما اورده چیه؟ من انه یلزم، اون ما اورده اینه که لازم می آید در اون دو مثال. چه لازم میاد؟ ان یرجع العقل اما فهمه اولا فی مثل اون دو مثال. عقل حبی که میگن زید اعلم من امرین، عقل میفهمه که علم لسیده، نه قید طب داره نه قید هیئت. بعد که فی الهیئه را میگیم عقل برمیگرده، میگه نه لسیده نیست، فقط در همین علم است در هر دو مثال. پس در این دو مثال اشکال کرده ان که اول اعلم مراد مطلق علم است، نه قید طب نه قید هیئت. زیر که میایی میگی فل هیئه، عقل از اون مطلق برمیگرده، میگه نه خصوص هیئتش بهتره. در مثال دیگه میگه نه خصوص طبش بهتره. صدر و زیر با هم تنافی پیدا بکند، میگه به بیان ما این اشکال برداشته شد. چرا؟ چون ما از اول دائره را ضیق میکنیم، از اول میگیم علم هیئت در زیر بیشتر است از امر. مثال دویم میگیم علم طب در امر بیشتر است از زید، که از اول آخون تعبیرش خدا رحمت کنه اینه، میگن از باب زیق فم رکیه، رکیه چهره میگن، یعنی یکی میگه تنگ کن در چهره، نه اینکه گشاد هست و تو تنگش کن، نه میگن از اول زیق بگیر. پس اینجا از اول ما علم را قید به هیئت میزنیم در مثال اول، از اول قید به طب میزنیم در مثال دویم. پس عقل همونه که اول فهمید آخرم همون میشد، بر نمیگرده از حکم خودش. من انه شأن چنین است، یلزم ان یرجع العقل اما فهمه اولا فی مثل ذلک المثالین. بگو دو مثال درست کنیم، یکی زیدون اعلم من امرن فی الهیئه، یکی امرن اعلم من زیدن فی الطب. ایشون دوتار یک مثال درست کرده است، عیب نداره اونش. فیکونو این مستشکل نتیجه همچه گرفته، فیکونو معنا قولنا لا تسل الحائض ان الصلاة الحاصلة فی حال الحیض منهی عنها. گفته پس وقتی خطاب میاد لا تصلی الحائض، حائض باید نماز نخونه، اینجا از چه صلاتی نهی کرده؟ از صلات متصف به کونها فی حال الحیض، که صلات را اول قید زده، صلات در حال حیض لا تصلی. پس این قید به خود صلات خورد، قید که به صلات خورد به قید حیض یا بی قید حیض؟ به قید حیض. پس این مثال برای نهی لنفسه نیست، نهی لوسته هست، چون میگن صلات در حال حیض را به جان نیار. پس جناب مرزا مثالی که شما زدی که نهی لنفسه بخورد، این مثال درست نیست، اشکال را به مرزا داره میکنه. حالا جوابش میاد الان، فیکونو اینه مستشکل میگد اونی که اشکال به مرزا کرده. فیکونو معنا قولنا لا تسل الحائز معنا چیه؟ ان الصلاة الحاصلة فی حال الحیض. شما عوض حاصله متصفره بگذار که واضح بشه. فیکون معنا چه؟ ان الصلاة المتصفة فی حال الحیض منهی عنها. یعنی صلاتی که صفتش اینه که در حال حیضه، این صلات را شاره میگد به زن حائض تو به جا نیار. پس صلات لیسیده را نهی نکرده، صلات به قید این که در حال حیضه است نهی کرده. پس اینجا نهی به صفت صلات خورده، نه به ذات صلات. چون مرزا میخواست اینه بگد به ذات صلات خورده، میگد نه خیر، اینجا نهی به صفت صلات خورده، یعنی لوصف صلات نهی شده. وصف چیه؟ فی حال حیض بودن. ان الصلاة الحاصلة فی حال الحیض منهی عنها. فیکون المنهی عنه لنفسه منحصرا فی مثل المثالین المتقدمین. پس اونی که نهی به ذات خورده مثالش قمار است و صوم وصاله، که اونجا نفس قمار فی حد نفسه نهی داره. حالا قمار در مسجد باشد، در خانه باشد، شب باشد، روز باشد، در حال حیض باشد، در حال جنابت باشد، این خصوصیات دخالتی نداره، ذات قمار حرام است. و هاکذا صوم وصال. صوم وصال که سه روز متصل شب و روز انسان امساک بکند، این مثال لنفسه هست. حالا ما میتونیم اگر درس خارج باشد که حرفای تعبیر من خراب است میشه، حرفای مهمل بزنیم، بگیم مسئله سلاست ایام هم لوصفه هست، قید سروزی اون حرامش کرده، ولی اگر یک روز انسان امساک کند که گفته حرامه، اونم میشد حرف زد. حالا دیگه با مرزا صلح میکنیم، بهش اشکال نمیکنیم، یعنی مال مستشکله، مال خود مرزا نیست. حالا یه حاله، پس اونی که منهی عنه لنفسه باشد همون دو مثال است، یکی صوم سه روز که شب روز امساک کند، یکی هم قمار. فیکون المنهی عنه لنفسه منحصرا فی مثل المثالین المتقدمین. ای تا اینجا اشکال خاصم بود به جناب مرزا که مناقشه در مثال کرد، اون مثال شما میگی منهی عنه لنفسه مثل صوم حائض، نخه این نفسه نیست، لوصفه هست. این اشکال مستشکل، لأنه نقول میخواد جواب بدهد، جواب مرزا مثل اشکال طرف خیلی دقیق است. انشاءالله اشکال فهمیدیم، حالا جواب باید بفهمیم. خدا رحمت کنه دوستاد ما رو، میگود اگر اشکال نفهمی جواب رو نمیفهمی، ما انشاءالله اشکال فهمیدیم. لأنه نقول ان الحیض من مشخصات الموضوع لل محمول. یک کلمه از خارج از کنم، وقتی که میگیم زیدی که هاشمی هست اکرامش واجبه، خب اینجا ما یک موضوعی داریم اون زید هاشمی، یک محمولی داریم واجب است. حالا ببینی این قید هاشمی که میگه زیدی که این صفت دارد، این زید اکرامش واجبه. حالا این هاشمی بودن قید خود این زید است، یعنی چون این زید شخص هاشمیه اکرامش واجبه، یا اینکه قید وجوب اکرامه، خود زید لیسیده فرض میکنیم، وجوب اکرام به سبب هاشمی بودنش است. اینو باید تحلیلش بکنیم که این قید هاشمی قید موضوع است، یعنی خود زید، یا قید محمول است، یعنی اکرام واجب است. مرزا میگه آقا جون تو داری مسئله این حیض را صفت برای صلات قرار میدی، این صفت صلات نیست تا منهی لوصفه بشه. این صفت برای کسی است که نهی به او متوجه. خدا میگه آی زنهایی که در حال حیض هستید، نماز بر شما حرام است. دیگه نمیگه نماز به قید حیض. این حیض صفت برای موضوع، یعنی اون کسی که حکم به او متوجه. خاصم میخواست این حیض را برای صلات قرار بده که بود منهی عنه الوصفه، مثال درست نیست. میگه نه خیر، این حیض مشخص موضوعه، یعنی موضوع را برای ما معین میکند. میگه اون زنهایی که حیض دارند بر اونها نماز لیسیده حرامه. پس این حیض مشخص موضوع، یعنی موضوع را معین میکنه. چنانچه مولا میگد اونهایی که هاشمی هستند اکرام اونها واجبه، اونی که هاشمی نیست اکرامش واجب نیست. پس شما مغالطه میکنی، حیض بودن را صفت صلات قرار دادی و این مثال منهی لنفسه نیست لوصفه. نه خیر، مثال منهی لنفسه هم منتاش موضوع کیه؟ موضوع زنیست که در صفت حیض باشد. لأننا نقول ان الحيض من مشخصات الموضوع، یعنی شخصی که نهی به او متوجه است، که زنی است که به صفت حیض است. لل محمول، نه این که منهی عنه. منهی عنه کیه؟ صلات. حیض قید صلات نیست، قید منهی است. منهی یعنی زن. لل محمول و ما ذکر فی التأیید من جعل القیود من متعلقات الماده ممنوع. در تأیید گفت که قیود را همیشه قبلا به مصدر میزنیم بعد نهی را وارد میکنیم. بگه دین ما قبول نداریم. آخه مؤید هم چه گفت؟ گفت اول ماده یعنی علم را تقیید میکنیم به هیئت، بعد میگیم اعلم. بگه ما قبول نداریم. که گفت است که علم قید خورده؟ نه خیر، زید قید خورده. به علم کاری نداریم، که علم هیئت در زید بیشتره نه اینیست، بلکه میگیم زیدی که علم هیئت میدونه، مثل زنی که حائضه، زیدی که علم هیئت میدونه، این زید علمش در همین هیئت بیشتر است از عمر. پس ما قید را هیچ وقت به ماده یعنی به علم نمیزنیم. در صلات هیچ وقت قید را که حیض است به صلات نمیزنیم، به اون زن میزنیم. میگیم زنانی که در حال حیض هستن این نهی از صلات بر اونها متوجه است. و ما ذکر فی التأیید من جعل القیود من متعلقات الماده ممنوع. سلمنا عدم کونه قیدا للموضوع. میگه حالا ما از شما قبول میکنیم که این حیض قید زن نیست، این قبول کنیم. اول که قبول نکردیم، گفتیم قید زن است. حالا بر فرضی که قید حیض را به زن نزنیم که موضوع است، سلمنا عدم کون اون قید قیدا للموضوع. لما لا يكون من قيود الحكم والنسبة الحكمية. چرا این قید را به اون نسبت نزنیم؟ نه به صلات، قید را به نسبت میزنیم. میگیم آقا جون حرمت به این زن منتسبه. کدام حرمت؟ حرمت در حال حیض، که اون نسبت حکمیه که در حاشیه هم خوندیم، یعنی نسبت بین موضوع و محمول، قید مال او باشد که به صلات نخوره. غرض به همون نسبت حرمت به صلات، اون حرمت در حال حیض است که قید مال نسبت باشد. لما لا یکونو بله من قیود الحکم و نسبت الحکمیت تفسیری است. فإن سلمنا کون القضیت عرفیتا عامه. حالا اگر ما را در مسئله فیضیه بطلبن، بگن شما من تو خونده، بگن بله، بگن عرفی عامه را مثال بزن، بلدیم مثال بزنیم، کل کاتب متحرک الاسابع، بعد میگه سلمنا که این اینایی که میگن منطق نخون نمیدونم یا مغزشون خرابه یا میخوان مردم رو گمراه کنن. که اگر ما این چیزا رو در منطق نخونیم این حرفای اصولی را از کجا میفهمیم؟ خدا میداند یک مطلبی در آخر رسائل ظاهرن در باب تعادل فرادی ما وقتی اونجا دست میدادم داد میزدم میگفتم خدا لعنت کنه اونایی که میگن منطق نخون، که اونجا اگر انسان منطق بلد نباشد اصلا نمیفهمه که این شیخ داره چه میگه، چه حرفی داره میگه. باید منطق خوند آقا، نمیشد اینجور اینا نخون اونا نخون اونا نخون، اما قصه میشد که شیر بی دست و سر و اشکم کدی اینچنین شیری خدا هم نافرید. مرحوم شهید ثانی میگه کسی که ادبیات بلد نیست محال مجتهد بشه. کتاب ذکرها برید نگاه کنید، ما در تفسیر اعراب سوره حمد و شمیره میگم محاله نمیشه است. اوشون چون نظرش به ادبیات بوده گفته کسی که منطقه نخوانه محاله نمیشد اصلا مثلا مجتهد بشه. حالا میگد حالا سلمنا کون القضیت عرفیتا عامه، میگد قبول کنیم که این لا تسلل حائز قضیه عرفی عامه باشد. که بگیم چه بگیم؟ بگیم الصلاه منهی للمرأه ما دام حائضا، این عرفی عامه درست کنیم. الصلاه منهی عنها برای زن حائض ما دام حائضا، این قبولش کنیم. سلمنا کون القضیه عرفیه عامه به ان یکون المراد الحائز یعنی اون زنی که حیض داره منهیتون عن الصلات مادامت حائزن، اینو قبولش کنیم که معنای لا تسلل الحائز این باشه. بعد چیه عبارت ما؟ فلیس معناها انها منهیتون عن الصلات المتصفت بالحیض. من عبارت تغییر میدم که عبارت فهمیده بشه. خب حالا ای که میگیم الحائض منهیتون عن الصلات ما دامت حائضن، این معناش اینطور نمیشد. فلیس معناها انها منهیتون عن الصلات المتصفت بالحیض، که این حیض قید صلات نیست، صفت صلات نیست که تو اشکال میکنی که این مثال منهی لوصفه. نخیر اینطور نیست، ولو قضیه عرفه عامه بگیم، بگیم الحائض منهیتون عن الصلات ما دامت حائضن، اینو قبولش کنیم. باز هم بالاخره این عرف عامه نتیجهش این نمیشد که صلات به وصف حیض منهیه، نه زن به وصف حیض منهیه. ما دامت حائضن یعنی زن حائض باشد چه ربطی به صلات داره؟ صلات رسیده یه صلات که رسیده شد پس این مثال صحیح هست، اون طرف مغالطه داره میکنه. فلیس معناها ان اون زن حائض منهیتون عن صلات الکائنت فی حال الحیض، بل المراد انها منهیتون فی حال الحیض عن صلات لیسیده. بلکه معنای این قضیه عرفی این میشد که زن حائض منهی است در حال حیض، از چه منهیه؟ از صلات لیسیده، نه صلات به قید حیض. پس مثال درست است و عجیب در تاریخ نوشتن، من تاریخش دیدم که مرزا رفته و تو اون ده آخوند ده شده بیچاره، معروف طلبه همه میگن لکه به اصل قصه رو من دیدم خودم، گفتم میشد افسانه درست کردن. اون آخوند ده دید که داره جلو میره، من خودم هم مبتلا شدم بید. بعد دهاتی ها رو یک رو جمع کرد، کت خدا و نمیدونم میراب و فلان، و آقا شما که خیلی درس خوندین یک مار بنویسین. مرزا میگن خوشخطم بوده، یک میم الف ما و ری نوش خیلی عالی. بعد عالم دهاتی گرفت و یک عکس مار عجیب غریبی کشید و آقا این مار یا اینی که ای درست کرده؟ اونا دیگه نه خیر این مار تو درسته ای؟ و اینقدر بی سواد یک مار بلد نیست. میگن مرزا اونجا فرار کرد آمد قوم. روزگار اینجوره آقا، ولی مرزا خیلی باسواده، مطالب وقتی درش وارد بشد، اگر فرض کنیم منطقه میگه دیروز حاشیه خونده، اونم پیش آقای مدرس، اگر امثله وارد بشد چیزش ببینید جامع شتات بخرید. آقا من خریدم، خیلی کتاب خوبیست، نجف داشتم از دست میرد، جامع شتات بخرید. آخرهاش بعضی مسائلی که شاید میتونم بگم تمام حوزه بلدستان همه رو حل کرده، و افتراک معذلی بنارک در ترکیب او گیر کردن، اونجا توضیح داده، خیلی سوالات ازش کردن که میبینیم ای هم صرف میر بلده، هم امثله بلده، هم فرض کنیم حاشیه بلده، و چه کنیم که یک نفر آخوند مار میکشه اون از بین میبرد. بل حاصل مطلب ان المنهی عنه لنفسه انما هو بعد ملاحظه حال المکلف. میگن ما که این مثال زدیم برای این زدیم که خدا اول این مخاطب را اوصافش را معین میکنه، میگه ای زنهایی که در حال حیض هستین ان المنهی عنه لنفسه انما هو بعد ملاحظه حال المکلف. میگن ما که این مثال زدیم برای این زدیم که خدا اول این مخاطب را اوصافش را معین میکنه، میگه ای زنهایی که در حال حیض هستین توجه. این زنها بیشالا توجه میکنن که چی میخواد خدا بگه. بعد میگه بر شما نماز حرام است، اول اونها را معین کرد، قید زد، بعد میگه نمازی که مسلمان ها میخونن 5 وقت این نماز بر شما حرامه. کجای قید حیضش؟ مخاطبین را معین کرد، مکلفین را معین کرد خدا، بعد حرمت را آورد روی صلات لیسیده. بل حاصل ان المنهی عنه لنفسه انما هو اون منهی عنه بعد ملاحظه حال المکلف، بعد از این که مخاطب خود را خدا معین می کند و منهی عنه که صلاته او را حرمت روش میارد، بعد ملاحظه حال المکلف لا مطلقا، نه این که مطلق زنها را میگه خانم ها توجه چه هست چه غیر هست، همه چارگوش گوش میدن بعد میگن نماز بر شما حرامه، اینجور نیست. اگه یادتون باشد در همین کتاب خوندیم که وقتی سحر ماه رمضان ذات اقدس الهی میگد امساک کنید، ای که میگه امساک کنید میگد به همه مکلفین نمیگه، به اونهایی میگن که فردا مسافر نباشن، فردا مریض نباشن، فرض کنیم زن از فردا حیض نباشه، فقط خطاب به اونها متوجه میشه، نه به مطلق مکلفین. اونی که فردا حیض میشد خدا علام الغیوبه، و اون نمیگد که پاشو روزه بگیر. اونی که میدونه فردا مسافر میشد خدا علام الغیوبه، به این نمیگد پاشو روزه بگیر. خطاب متوجه میشد به کسانی که شرط تکلیف هست، شرط خطاب درش هست. اینجا هم ای زنها شما نماز بر شما حرامه در حال حیض، ای زنها غلطه، فقط باید مخاطبین خود را معین کند، ای زنهایی که در حال حیض هستید بر شما نماز حرامه، نماز قید نداره ابدا. لا مطلقا فالظاهر فالطاهر مکلف بالصلات، پس طاهر را نمیگد لا تصلی، اون صلات برش واجب. والحائض منهیت عنها، پس خطاب نهی فقط به زنهای حائض خورده، پس اون موضوع که زنهای حیض قید اونها شده به صلات کاری نداره. والحائض منهیت عن الصلات. خب تا اینجا یک مثال خوندیم، ما 7 مثال میخوایم، دیروز خوندیم 7، یا منهی لنفسه، یا منهی لجزئه، یا منهی لشرطه، و همچنین تا رسیدیم به منهی عنه لخارج. خب تا اینجا یک مثال خوندیم از 7 مثال. و اما ما وقع النهی عنه مع قطع النظر عن ملاحظه حال المکلف ایزن، این مال همون 2 مثالی که قمارشید باشد ها. و اما ما وقع النهی عنه مع قطع النظر عن ملاحظتها للمكلف ايضا که به حال مكلف کاری نداریم، کل امساك سلاست ایام چی ماه و فی صورت العباده و زنا، زنا معامله ها بذارین هم بگیم از امام آقای خمینی نجف، اونجا که آقای خمینی اینجور نبود که سلام علیکم، اول که آقای خمینی اینجا بود خراسانی اومدن 400 خورده ای، سه شب ما متحمل مصارفی شدیم 20,000 تومن که خواستن امام را زیارت کنن، و امام نداد پولش به من مقصود. بعد 8 نفر اینا را انتخاب کردیم بردیم خدمتشون. بعد گفت ها پیدا نیست اینا، گفتم آقا در خونت صد سکندر شده. خندید فهمید من چه گفتم، گفتم مثل نجف نیست، نجف تو یک مشتهدی بودی مثل باقی مشتهدا، هفته دو شب سه شب گاهی بیشتر کمتر خدمتش میرسیدیم. یک شبی ازشون سوال کردم، گفتم آقا شما در رساله نوشتین که عقد فارسی در نکاح جایزه. بله. گفتم اینایی که زنا میکنن او زمان ها بله دروازه قزوین فاحش خونه هسته، گفتم دروازه قزوین این زانی ها که میرن اون زنه کره میخوان فلان کنن و تایی میکنن دیگه، میگه چند؟ میگه 500. این جوانه میگه بلا ندارم کس درست نیست، 200 تومن میدم. میگه نمیشه. 250. میگه نمیشه. 300. میگه این ندارم. بعد حاضر میشه به کار. گفتم های فارسیه دیگه نکاح جایزه. گفت که نه فرق است. و یک دفعه این کلام ها رو میگن به قصد انشاء زوجیت. اونجا بله جایز. میگه خانم من میخوام سر متع کنم یا دائمی، به 500 تومن حاضر هستی؟ میگه بله. میگه خب 500 تومن میدم تو زن ما بشو. اونم میگه قبول کرده. این به قصد انشاء نکاح اینا رو میگه این صحیح هست این زنشو، اما او به قصد نکاح نمیگه، او میخواد یک فعل حرامی بکنه و راشو بکشه بره. تعبیر علمیش فرمودن که اون فارسی ای که به قصد نکاح و انشاء باشد درسته، اما این به قصد نکاح نمیگد، این چیز چرتی میگد که اون راضی کند و بله. حالا این مطلب اینجا که ما داریم میخوانیم زنا، زنا همینه، زنا به قصد این که نکاح خود بشود و برش حلال باشد نمیگد، این پولی میده و یک کاری میکند و مستحق جهنم میشد و تایشون رو راش میکشه میره. این فی حد ذاته حرامه. جلو عنوان کردیم گفتیم نهی بیاید بعد از آنی که وجه صحت اشاره گفته باشه. در زنا اصلا وجه صحت نداره، نهی آمده وجه صحت هم ندارد، پس این منهی لنفسه هست لیکن از بحث ما خارجه. گفتیم بحث ما در جایست که نهی به یک چیزی بخوره که اون چیز وجه صحتی از طرف شارع برش آمده باشه. در زنا از اول وجه صحت نیامده، هیچ از بحث ما خارجه. قمار هم همین جور است، صوم ثلاثت ایام هم به فرمایش مرزا همین جور است. خب بله. و اما ما وقع النهی عنه مع قطع النظر عن ملاحظت حال المکلف ایزن کالامساک ثلاثت ایام فی ما هو فی صورت العباده و کالزنا و کالقمار فی ما هو فی صورت المعامله، که همین که از آقای خمینی پرسیدم که این داره معامله میکنه، میگه چند؟ میگه 500. میگه نه من پول ندارم، این روزا کس درست نیست. میگه 300 تا میدم. میگه نه 300 نمیشه. میگه 150 میدم. میگه عیب نداره، اینم معامله یه، لیکن چه معامله ای؟ معامله خریدن جهنم. خب فی ما هو فی صورت المعامله فهو خارج عن محل النزاع، اینا خارج از محل النزاع، چون محل النزاع رو گفتیم که قبلا وجه صحتی از شارع رسیده باشه. در قمار ابدا وجه صحتی نرسیده، در زنا هم هاکذا، در صوم سه روز هم هاکذا. مال فهو خارج عن محل النزاع کما ذکرنا. و اما المعاملت، خب تا اینجا مثال عبادت منهی عنه لنفسه رو خوندیم، اما معامله منهی عنه لنفسه مثل چه؟ وأما المعاملة المنهية عنها لنفسها فمثل نكاح الخامسة. خود در شريعة الإسلام چار زن دائمي جائزة. حالا کسی چار زن داره، میره زن پنجمی رو به نکاح دائمی میخواد بگیره. اینجا شارع مقدس این نکاح پنجم را نهی کرده لنفسها. خب با شما اشکال کن، بگیرم لنفسها نیست، لکونها خامسا منهیه، نه لنفسها. اینم میشه اشکالش کرد. حالا مناقشه در مثال از ذهب محصلی نیست، درس خارجم نیست که ما حرفای مجانی بگیم. خب فمثل نکاح الخامسه لمن عنده اربع، کسی که چار زن دائمی دارد. یک مثال، و بیع العبد و السفیه، یا عبد بدون اجازه مولا چیزی را خرید و فروش میکند، اینم لنفسه یا لوصفه. بیع العبد ظاهر اونم لوصفه نیشد، چون بیع عبدست نهی داره. حالا مناقشه نکنیم، رد بشین، وقت گذشته. و سفیه، آدم سفیه، سفیه را در فقه معین کردن، اونی که نفع و ضرر خود را نمی فهمد. مالک ملکه، مالک خونه، مالک فرشه، مالک کتابه، اما نفع و ضرر را نمی فهمه. اینم اگر چیزی بفروشد بیعش باطل است. و بیع العبد و سفیه و نحو ذلک. و یظهر وجهه مما تقدم فی صلاة الحائض. میخواد جواب اشکال بده که یک کسی میگه اینا منهی لنفسه هم، میگه نه، همون جوابی که در حائض دادیم اینجا میدیم، که میگیم موضوع را شارع معجل میکند، میگه ایها السفها علیکم السلام، که سفیه قید مخاطبه، یا ایها العبید مثلا. و یظهر وجهه مما تقدم فی صلاة الحائض. و اما المنهی عن لجزء وقت گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما المنهی عن لجزئه و کالنهی عن قراءة العزائم فی الصلاة و کبیع الغاصب. فرمودن که نهی که در عبادت میخوره یا در معامله میخوره چند قسم است، که تقریبا 7 قسم میشه. گاهی نهی به ذات عبادت میخوره، نه به جزء و وصف، و همچنین گاهی نهی به ذات معامله میخوره، نه به جزء و وصف. اونو خوندیم و نزاع مرزا با خصم هم گفته شد. حالا می فرماد اما نهیی که به جزء عبادت بخورد، نه به ذات عبادت، مثل قرائت سوره عزائم در نماز، یعنی 4 سوره ای که سجده واجب داره، یکی از این 4 سوره انسان عبد قل هو الله احد بخواند حرام است. پس اینجا خدا ذات صلات را نهی نکرده، همین یک جزءش را نهی میکند، میگه در صلات شما سوره عزائم نخوان، سوره 4 سوره سجده دار را که سجدش واجبه. پس اینجا نهی به جزء صلات خورد، به جزء عبادت. و همچنین مثال میزند برای نهی به جزء معامله، که مثال میزند الان، و اما المنهی عنه لجزئه فکالنهی عن قراءة العزائم فی الصلاة. شارع مقدس نهی کرده که سوره عزیمت را در نماز نباید بخونی. این مثال عبادت. که بیع الغاصب مع جهل المشتری علی القول بان البیع هو نفس الایجاب والقبول. انشاءالله مکاسب اگر نخوندین میخونین، که اصل بیع تعریف که می کنن غوغا می شد. یکی می گوید بیع عبارت است از تملیک و تملک، که من این کتاب را به مشتری تملیک می کنم، اونم تملک می کنه، پول به من می ده می گردش. بعضی می گوید نه، بیع عبارت است از نفس ایجاب و قبول، که بایع میگد بعتو، اونم میگد اشتریتو. بعضی هم میگن بیع عبارت است از نقل ملکن الى غیر، که من نقل میدم علیکم السلام و رحمت الله ملک خود را که کتاب است به اون طرف. غوغا میکنه شیخ انصاری رضوان الله علیه، بالاخره میگه ما درست نمیفهمیم که بیع چیه. حالا ایشون میفرماید که مثال نهی در معامله که به جزء بخورد، مثل این که غاصب دزدی کرده این قالی را میخواد بفروشه، مشتری اطلاع نداره که این دزدی است، این غاصب چه میگد؟ میگد بعتو که. این یک جزء معامله یه، بنابراین که نفس ایجاب و قبول بی باشه، این جزءش ممنوعه. حق ندارد مال مردم را بگد بعتو که. ردیس خبره خیال بکند که این بایه مالکه، او قبل تو میگه. بیع مرکب از هر دویه، ایجاب و قبول. یک جزءش که گفتن بایع است، این یک جزءش منهی عنه. پس این معامله، این بیع نهی به همین جزء ایجاب خورده، اما او جزء دیگر که مشتری بی اطلاعه، او گفتنش حلاله. چه افضارت بگن قبل تو؟ و کبیع الغاصب مع جهل المشتری، غاصب میفروشد اما مشتری نمیدوند این دزدی کرده، غصب کرده. علی القول بان البیع هو نفس الایجاب والقبول، بنابر قولی که میگیم بیع گفتن همین لفظه هاست، که این میگه بعتو، اونم میگه اشتریتو. این بعتویی که دزد میگوید، این بعتو حرام است، یک جزء معامله است. على القول بأن البيع هو نفس الإيجاب والقبول عن ناقلين للملك، كهمين إيجاب وقبول ملك را ناقل ميدا، ملك بايع را ناقل ميدا بمشتري، وفلاي مشتري را ناقل ميدا ببايع. على القول بأن البيع هو نفس الإيجاب والقبول عن ناقلين للملك، أما على القول الآخر، اما بنابر قول دیگر، یعنی گفتیم در بیع چند قوله، همین یک قول شاید مثال ما شد، که بنابر این که بیع فقط اون گفتن الفاظ است، بیع تو اشتری تو. اما علی القول الاخر، قول دیگر، فان فالامثلتو کثیرتون واضحه، مثالش خیلیه، تو حاشیه نوشته است که اگر ما گفتیم تملیک و تملک است، مثالش در حاشیه نوشته، نگاه کنید. و اما علی القول الاخر فالامثله کثیره واضحه. این تموم شد. و النهی عن الجزء ایضا یحتمل، این از خارج بگم که خیلی درد بخوره و شرح ذهن میارد، استعداد فهم میاره. خب گفتیم نهی که به عبادت میخوره یا به ذات عبادت میخوره، یا به جزء عبادت میخورد، یا به وصف عبادت میخورد، یا به شیء خارج میخورد، هفت قسمه. حالا ایناش مختصر ما میگیم. میگه همین نهی جزء که نهی به جزء عبادت بخورد، باز خود جزء این اقسام را داره، که یک دفعه نهی به ذات جزء میخورد، یک دفعه نهی به جزء جزء میخورد، یک دفعه نهی به وصف جزء میخورد، یک دفعه نهی به شرط جز میخوره، یک دفعه نهی به خارج از جز میخوره. پس خود جز هم این اقسام درش هست. و نهی عن الجز ایضا یحتمل ان یکون لجزئه، یعنی لجزء الجزء، که نهی به جز خورده لکن مراد جزء جز است، نه خود ذات جز. او لشرطه، یا نهی به جز خورده نه به ذات جز، به شرط جز خورده است، الى آخر الاحتمالاتی که سابق گفته شده است. و یظهر حکمها به ملاحظت احکام اصل الاقسام، بگد اصل اقسام اگر حکمش دانسته شد که اگر به ذات بخورد حکمش چیه، به جز بخوره حکمش چیه، به شرط بخوره حکمش چیه، به وصف بخوره حکمش چیه، به خارج بخوره حکمش چیه، به جز جز هم همینجوره، به وصف جز هم همینجوره، به شرط جز هم همینجوره. اونها را که حکمش را فهمیدیم ایدانسته میشه. و یظهر حکمها به ملاحظت احکام اصل الاقسام. هفت هفته چنده میشه؟ هفت هفته چلو نو؟ پس صور مسئله چلو نو تا میشه مثل صفت مشهد. بله؟ ما که بلد نیستم حساب. آقایان میگه به من چه آقا؟ کی میگه؟ شما هم چلو نگفتید؟ خیلی خود حالا صفت مشبهه را سمدیه چند صورت کرده اون تو حاشیه؟ 18 صورت، 33، 36 صورت. من هم صدد خان پولدار بود و پادشاه هم بود، بدبختی اینه که شاه هم بود، پول بیکار داشته و هی خرج کرده و فکر کرده 14,000 هم چقدر زیاد کرده. حالا مسئله ما همین جوره. اول عنوان میکنیم که نهی در عبادت یا به ذاتش میخوره یا به جزش میخوره یا به شرطش میخوره یا به وصفش میخوره الی آخر. دوباره هر یکی رو هفته میشه. اونه که به جز میخوره دوباره میگیم یا به ذات جز میخوره یا به جز جز میخوره یا به شرط جز میخوره، همینجور خب الی آخر الاحتمالات. و یظهر حکمها به ملاحظت احکام اصل الاقسام و کذلک الشرط. اگر نهی به شرط عبادت خورد با شرط عبادت هم همینجور میشه، یا به ذات شرط، یا به جزء شرط، یا به وصف شرط، یا به شرط شرط، یا به خارج از شرط، همینجور زیاد میشه. و کذالک از شرط. و اما المنهی عنه لشرطه. اما اگر نه به شرط عبادت بخورد یا به شرط معامله بخورد، مثالشو میخواد بگد. و اما المنهی عنه لشرطه فإما بأن يكون لفقدان الشرط كالصلاة بلا طهارة. وضو نداره. یک شعر زشتی خراسانی قدیم میخوندن، دیگه حالا زشته چکارش کنیم؟ میگه تیمم میکنم با پست پسته، نمیدون فلان نشسته، یعنی ماتتم نشسته مثلا. بله، حالا انسان نمازی میخوند بدون طهارت. من مبتلا شدم به یک نفری بود، معروف بود که در عمرش رو به قبله نشده، معروف بود، لیکن معتقد شیعه چار آتشه مثل ابو نواس، خیلی معتقد بود. بعد من اینو تلویدم، گفتم راست میگن شما این نماز نخوندی؟ بود بله، الا یک دفعه. اونجا یک آقای داشتیم از علمای مهم اونجا که این هر جا وارد میشد اگر مردم نماز جماعت حاضر نمیشدن کتک میزد. اسمش اونجا به اصطلاح اونجا آقای حاجی میگفتن. اون بعد یک وقتی آقای حاجی اومد، من از ترس رفتم اقتدا کردم، گفتم تو رو خدا وضو داشتی یا نگو؟ نه یعنی بله. اما المنهی عنه لشرطه این دو قسم میشد. فا اما به ان یکون لفقدان شرط، یعنی نهی که آمده به صلات خورده به سبب این که شرط نیست، صلات بلا طهارت میکنه، که صلات بلا طهاره. و بیع الملاقیح، اینا در شرح لوم اخوندین، بیع الملاقیح آقا عبارت از این است که این کالا رو میکنن دهاتی ها. این نطفه حیوان نر در شکم حیوان ماده، که حیوان نر با ماده جفت میشن، وقت نطفه حیوان نر داخل شکم حیوان ماده، بعد کم کم نطفه منعقد میشه، گوساله میشه مثلا، اگه هماره همار میشه مثلا، اسب اسب میشه. همون نطفه را به اسم ملقحه میگن، جمعش ملاقیح. حالا این صاحب حیوان ماده نر به حیوانش جفت شده و نطفه در شکم این حیوان موجوده، این نطفه را میفروشد به کسی، میگه این نطفه در شکم حیوان من که بعدها گوساله میشه یا الاغ میشه یا شتر یا اسب میشه، اینو بخواد بفروشه. اینجا شرط مفقوده. در بیع خونده این که باید بایه قدرت تسلیم داشته باشد که بدهد به مشتری، و اینجا نطفه در شکم قدرت تسلیمی نیست، پس شرط بیع مفقوده است. و بیع الملاقیح فإن القدرة على التسليم حال البيع شرطه، قدرة بر تسليم در وقت فروش فروختن شرط بيعه، و اینجا قدرت نیست، نمیتونن نطفه را از شکم مادر در بیارد بده دست مشتری. فإن القدرة على التسليم حال البيع شرطه وهو مفقود، شما هو را به شرط بدنید یعنی قدرت، یا به خود قدرت بدنید. به خود قدرت اگر زدیم چطور زمیر مذکر برگشته؟ احسن، مرحوم رضی و جناب صاحب سبزواری هر دوتا تصریح میکنند که زمیر به مصدر جاز الوجهی، نه ممکنه مذکر برگرده ممکنه مؤنث برگرده. خب به هوا یعنی اون قدرت تسلیم مفقود فیه در بیع ملاقی. خب این یک صورت که نهی از شرط شده، یعنی نهی از فقدانه، یعنی چون وضو نداره، چون قدرت تسلیم نداره، نهی به این بیع خورده، به این صلات خورده. او لکون شرط منهی عنه لوصفه لازم، یا اینکه نهی به این شرط خورده به سبب یک وصفی که لا ینفک است. حاشیه اگر یادتون باشد میگه لازم اما ملازمون او مفارق، یعنی گاهی از ملزوم هیچ جدا نمیشه، مثل حرارت و نار هیچ وقت جدا نمیشه، یا اینکه نه گاهی هست گاهی هم جدا میشد، اونه میگن مفارق، اینه میگن لازم. حالا میگن نه به این شرط خورده به سبب وصف، که وصف یا لازمه ایشه که ازش جدا نمیشد یا مفارقه است. او لکون شرط منهیان عن لوصفه لازم او المفارق، مثالش هم زده هم تو حواشی نگاه کنید. او غیر ذلک، یا جهات دیگریست که این شرط را شارع مقدس نهی کرده. او لغیر ذلک من الاحتمالات، یعنی به المشد وصف نخورده به جز شرط خورده، یا فرض کنیم به شرط شرط خورده، یا فرض کنیم به امر خارج از شرط خورده است. حالا مثال که میزنم، مثل کون ساتره غصبن فی صلات. خب حالا صلات عبادته، شارع مقدس کسی که لباسش غصب است نهی میکنه، حالا نهی میکنه به سبب عدم شرط، که شرط لباس اباحه مباح باشه. حالا این لباس هست، ذات لباس را که شارع نهی نکرده، لکن شرطش مفقوده، یعنی اباحه مفقوده. پس اینجا نهی از شرط، شرطی ساتر که باید در حال صلاح ساتر باشه، حالا این ساتر داره لکن شرط ساتر نیست، شرط ساتر اباحه. پس کون ساتر غصبن فی صلاح و الوضوء بالماء المتغیر للصلات. حالا این متغیر باید ما درستش بکنیم، مرزا معلوم نیست چه کار میخواد بکنه، متغیر به نجاست یا متغیر این مضاف، کدوم یکیه؟ چون نیست خواجه حاضر معذور دار مارا. وضوء میگیریم، آب متغیره، شارع میگه این وضوء درست نیست، میگیم چرا؟ میگه شرط صحت وضوء عدم تغییره، عدم تغییر دو جور معنا میشد، یعنی مضاف نباشه و این مضافه، یا یعنی اینکه متغیر به نجاست اوصاف ثلاثه. حالا مرزا چرا توضیح نداده چه میدانیم. و الوضوء بالماء المتغیر للصلات، برای صلات وضوء میگیریم. اینا مثال عبادت ها. و کنهی عن الذبح بغیر الحدید فی غیر الضروره. خب من رساله نوشتم در باب سيد الظلها در باب اطعمه و اشربه دارن، یا اطعمه و اشربه می نیسن یا سید الظلها، که شرط ذبح این است که آهن باشد، با چاقو آهن، حالا کسی با نی سر می بره یا با دندون می کنه چار رگ را یا به طریق دیگه، این ذبح نهی داره، ذبح معامله عبادت نیست، نهی داره. چرا؟ چون شرط آلت ذبح نیست، شرط چیه؟ آهن بودن. و کالنهی عن الذبح بغیر الحدید، فی غیر الضروره، جایی که ضرورت نباشه، ولا در ضرورت به هر جوری که انسان ذبح کند حیوان حلال میشد، فی غیر الضروره. و اما المنهی عنه لوصفه داخل، اما نهی بخورد به عبادت به سبب وصفی که داخل عبادته، همچنین در معامله، یا نه وصفی است که خارج از عبادته، هاکذا خارج از معامله است. و اما المنهی عنه لوصفه داخل و یقال له الوصف اللازم، این وصف لازم بهش میگن، کل جهر و الاخفات دل قرائه، خود در صلات ظهر و عصر ما باید اخفات بخونیم، یک کسی مسئله رو میدونه عمدن جهر میخونه، شارع مقدس میگه این قرائت رو تمقبول ندارد، این قرائت نهی میکند، برای چه؟ اصل قرائت که نهی نداره، اون صفت جهرش منهیه، که جهرم لازمه لفظ است. یک مسئله ای که خیلی درد بخوره این عرض میکنم، خارج از بحث مایه لیکن عین بحثه، خب ما داریم نماز میخونیم، این فرشای جماعت نوشتن وقف نمود جناب فلان 9 عدد مثلا زولی یا زیلو برای نماز آیت الله فلان، تلفظ نمی کنیم، نگاه میکنیم و میخوانیم، آیا این کلام عمدیست و نماز باطل یا باطل نیست؟ ها؟ چرا باطل نیست؟ احسن، علمش اینه، کلام لفظه، ما که لفظ نگفتیم، در ذهن خودمون هی میخونیم، حالا اینجا هر لفظی خالی از دو حال نیست، یا درش جهر میکنیم یا اخفات، پس جهر و اخفات